بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و لعان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در روش بحثمون رسیدیم به بیان پیدایش شیعه در تاریخ. از نگاه تاریخ 15 نظریه مطرح شد. من مطرح کردم، اینکه بیشتر باشه ممکن بیشتر باشه، ولی من 15 نظریه هستی اونو مطرح کردم. تمام این 15 نظریه دو تا چیز درشون مشترک. یکی مترسدن که اثبات بکنن شیعه ظهور و بروزش بعد از رحلت پیغمبره، یعنی این فاصله پیغمبر رو با شیعه یکی از نقاط اصلی شیطنتشون. نکته دوم این که مشترک در تمام این 15 قول هست این است که اینا مترصدن بیان کنن شیعه یک گروه اقلیت معترضه. جنبه پیدایش بس سیاسی، اعتراض، اعتراضه، در حالی که ما بیان کردیم و اثبات کنیم که اساساً شیعه یک اقلیت جدا یافته از یک اکثریت نیست، که بیان حتی در بحث‌های کلامی اینجور مطرح بکنن که مثلا اصول اعتقادات دین و اصول اعتقادات مذهب، بگن دین یعنی دین اسلام اون چیزی که عامه دارن توحید است و نبوت است و معاد، مذهب یعنی شیعه اون چیزی که امامیه مثلا دارن، دوتا هم اضافه کردن، یکی توحیده یکی هم بحث عدل. اصلا اینطور نیست، ما هیچ چیزی رو اضافه نکردیم، بلکه پیکان اشکال به روی آیان است. شما کم کردید، شما امامت رو کم کردید، شما بحثای اعتقادیتون در عدل چون یه سری از مباحث رو نتوانستین حلاجی بکنید زدید به جاده خاکی و اساسا عدالت رو از جزء صفات خدا نمیدانن. اهل سنت میگن هرچه آن خسرو کند شیرین بود. حالا یه روزی دلش بخواد انبیا رو همه رو ببره جهنم، میبره جهنم. نااشاعره هستن. او وقت اینقدر این حرفا سخیفه که خود اینها یک گروه در واقع دیگه این روز کردن به نام معتزله که شباهت به امامیه داره حرفاشون، نمیپذیرن. پس عقیده حق این است که در قانون اساسی ما هم بود، متاسفانه حذفش کردن، چراشون نمیدونم. مذهب حقه تشیع، مذهب حقه تشیع همان دین مبین اسلام است، همان رهبرش هم لحمک کلحمی، دمک کدمی، حتی پیکره امیر رو هم میگه امینه. اینا بار داره، اینا حرف علکی نیست، نخواستن که صفحاتی رو در تاریخ پر کنن. از منابع عامه که پیدایش شیعه در عصر خود پیغمبر است، حیات پیغمبر، دار قطنی از محدثین عامه از رسول خدا این حدیث رو نقل میکنه، یا ابوالحسن اما انت و شیعتک فی الجنه، اما تو و شیعیان تو وقتی یک مشتقی را استعمال میکنن، این مشتق باید مبدأش در خارج وجود داشته باشد. این برای اهلش، برای کسی که در آینده میخواد بیاد این حرف رو نمیزنن. اگه میگن دکتر آمد، پزشک آمد، یعنی الان پزشکه، نه اینکه در آینده انشالله پزشک خواهد شد. وقتی میگن شیعتو که، یعنی الان توی پیروانی داری. این حدیث از دار قطنی. مهمترین آیه در این باب که اهل سنت خیلی روایات پیرامونش نقل کردن، سوره مبارکه بینه است، آیه 7. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اولئک هم خیر البریه، این آدم ها بهترین روزگارند. سیوطی ملا جلال از عالمان مفسر و محدث اهل سنت در کتاب در المنصورش که تفسیر زیر این آیه، از جابر بن عبدالله انصاری که یکی از شیعیان امیرالمومنین است، این شخصیت شخصیتی بود که در دوران امیرالمومنین و پیامبر عظیم الشأن اسلام در تمام کوچه های مدینه راه می رفت و یک شعار داشت و شما جرأت نمی کنید شعارش را بیان کنید: علیون خیر البشر و من ابا فقط کفر. علی بهترین آدمیان روزگار است و هر کسی انکار کنه کافره. شما یه شعار شیعی برای خودت داری؟ نه. شما اگر اهل اداره هستید در محرم لباس بشکی تنته یا پشت ماشینه؟ میگه اگه تنم کنم باید جواب شو بدم. حوصله جر و بحث ندارم. آنو من کار ندارم که شما حوصله دارید یا نه، من فقط خواستم میگم تصویر جامعه شیعی رو ببینید چیه. حتی از لباس مشکیش باید مخفیانه باشه. اما اون گروه اینجوری نبودن. جابر میگه به این که ما نزد پیغمبر بودیم، امیرالمومنین علی علیه السلام وارد شد، حضرت فرمودن به این که ولذی نفسی به یده، به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست. پیغمبر فرمودن ان هازا، بی تردید این آقا و شیعته و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه، به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، این شخص و شیعیان او فائزون یوم القیامه، در روز قیامت رستگاران هستند. و نزلت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، این آیه نازل شد. اینم باز از منابع اهل سنت. آقا وارد شدن، حضرت میفرمان ایشان و شیعیان ایشان، پس باید یه تحقق خارجی داشته باشن. ابن مردوه باز از عالمان اهل سنت میگه به این که از رسول خدا امیرالمؤمنین میفرمایند به این که رسول خدا به من فرمودند. ابن مردوی حدیث از امیر نقل میکنه. الن تسمع قول الله، آیا نشنیدی علی جان این فرمایش خدا را؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. اینو نشنیدی؟ بعد تفسیرشو بیان میکنه. انت و شیعتک، این مراد تو و شیعان تو هستن. و موعدی و موعدکم الحوض، وعدگاه من و شیعان تو حوض کوثر است. ازا جاءت الامم للحساب، حوض کوثر اون جاییست که خلایق اول آخر رو میارن برای حساب کشی. و بعد بیان مبارک رسول اکرم این است که تد اون قدن قرن محجلی، شیعان علی یک خصیصه ای دارن و این که اونها در اون روز آبروداران هستن و سربلندان هستن، سفید رویان هستن. شنیدی یکی به یکی میگه آقا رو سفیدمون کردی؟ تنها کسانی رو که پیغمبر بفهمن روسفید میکنن من رو اینا هستن. برابر این از منابع اهل تسنن هم که نگاه میکنید ببینید که قدری کنار این تاریخ انصاف بیاد. نه این که تاریخ بی‌انصافه، دشمنان این 15 نظریه رو گفتن، یعنی روایت کنارش بیاد اهل سنت هم نمیتوانن انکار کنن این مسئله رو که ظهور و تجلی تشیع در عصر حیات خود پیغمبر. اما دعوت به این تشیع از چه زمانی بوده؟ این سؤال مهمیه که ما در دو بخش پاسخ میدیم، یه بخشش امشب است و یه بخشش هم احتمالاً از فردا آغاز بشه انشاءالله. رسالت پیامبر عظیم و شأن اسلام در 27 رجب سال 610 میلادی در غار حرا با نزول اولین آیات از سوره مبارکه اقرا شروع شد. تا سال 613، یعنی 3 سال، پیغمبر مأموریت دارن این رسالت رو مخفیانه چهره به چهره انجام بدن، چون هنوز این ظرفیت وجود ندارد که با قریش درگیری مستقیم اتفاق بیفته. لذا باید اعوان و انصار در 3 سال دعوت مخفیانه و خانه به خانه اتفاق بیفته تا اینکه سال 3 بعثت میشه، یعنی 613 میلادی. این آیه از سوره مبارکه هجر نازل میشه. فاصدع بما تؤمر، پس به آنچه مأمور شدی در بین مردم آشکار کن. فاصدع بما تؤمر، آشکارا بگو. دیگه دوران رسالت مخفی تمام شده. و اعرض عن المشرکین، از این هیاهوی مشرکین هم نترس، اینا کاری نمیتونن بکنن. حالا این هیاهو کاری نمیتونن بکنن به چیه؟ وقتی این آیه نازل شد در گام اول پیغمبر رفتن بالای کوه صفا، حالا یا گام دوم رفتن بالای کوه صفا. اعرض عن المشرکین رو بخوام بگیم که اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن، به مردم در یک کلامی فرمودن که اگر من به شما مردم بگم دم دروازه های شهر مکه دشمن ایستاده چه میکنید؟ گفتن بیدرنگ شمشیر برمیداریم میریم برای جنگ، چون تو دروغ نمیگی. این عظمت ها، این عظمته. امتش همه کار میفرمایند تو دروغ نمیگی، اما امتش چی؟ جز دروغ جسارت نمی کنن. وعده پیش من می آجا به جدت، جد من یعنی یا امام حسین یا امیرالمومنین یا حضرت زهرا، من سیادم حسینی، به جدت بازار اگه دروغ نگی نمی چرخه. این بازار ایست از توش بخوای علامه هلی در بیان، خب معلوم چی از توش در میده. جنس ایرانی، مارک ترکیه، خب معلوم توش چی در میده. نماز شب خون در بیاد توش، هیهات هیهات. بگذاریم نوه آدو دروغ نمیگی، راست میگی. فهمون من راست میگم، فهمون من فرستاده خدا هست. شروع کردن با سنگ به حضرت زدن. اعرض عن المشرکین یعنی این. بعد خدا میگه نه هیاهوه، اینا رو شما خیلی اعرض عن با این هیاهوه کاری نشته باشه، نه خیلی کار از شما نمیگه. و نیامه پای غار حرا سه نفر با پیغمبر ایستادن، با خود پیغمبر. 23 سال بعد 120 هزار نفر فقط در غدیر خم حضور پیدا کردن، از پسش بر نیامدن. اگر اون نامردا مسیر رو عوض نمی کردن حکومتی تشکیل می شد صالحون بعد صالح. این امیر المومنین بعد امام حسن بعد امام حسین چی میشد؟ اگه خدا لعنتتون کنه که مسیر بشریت رو از مسیر خودش منحرف کردید، خدا ازتون نگذره. خب بعد به طور آشکارا تبلیغ بکنه. سال چندم بعثت؟ سوم بعثت. آیه نازش سوره مبارکه شعرا 214 و انذر عشیرتک الاقربین. اولین گام اینه که خیش و قومات رو انذار کن، خیش و قومات رو دعوت کن، اینا رو انذارشون کن و بهشون بگو که تو چه رسالتی داری. پیامبر برخلاف تمام حاکمان و تمام سلاطین که خاندانشون رو از تمام فرامین مستثنا میکنن، پیغمبر اولین کسانی رو که متوجه دینش میکنه خاندانشن. اگه بناس وارد شعب ابی طالب میشن، اول خودش و همسرش وارد میشه، 3 سال سختی. اگه بناس که نمازی خوانده بشود، اول وامر اهلک به صلات، زن و بچه تو امر به نماز بکن. نه زن و بچه من که حالا نماز بخون مردم بخونن، اینجوری نیست. رویه رویه الهی است، اول خودش و خاندانش. در جنگ ها اون چیزی که غفلت میشه و گفته نمیشه اینو آقای من بیان میکند، امیر المؤمنین میفرما جنگ وقتی شدت میگرفت، کار از دست خارج میشد، تمام رزمندهان و مجاهدان به پیغمبر پناه می بردیم و اون مانند مرغی که جوجه ها رو زیر بال و پرش داره. چه تعبیری! من علی زیر بال و پر پیغمبرم. او چه شخصیتی است! این همه آوازه ها شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. شهنشاه عالم، وجود نازنین و بیبدیل و بی‌نظیر ختمی مرتبت، رسالت پناهی، وجود نازنین حضرت محمد ابن عبدالله. که زیر این گنبد خضرا کسی برابرش نیست و فقط یک برادر دارد، و او شخصیت دوم نظام خلقت است. این شاهنشاه خیلی مظلومه، کمتر ازش حرف میزنه. و یه امیر میگه عبدون من عبیده، و یه امیر بیان میکنه به اینکه ما در شدت جنگ به او پناه میبردیم. حالا خیش و قومو جمع کردن در منزل جناب ابو طالب عموشون، 40 نفر رو از خاندانشون دعوت کردن، از جمله ابو لهب که تبت یدا ابی لهب، عموی پیغمبره، از جمله جناب حمزه است و بسیاری از شخصیت هایی که خیش و قوم پیغمبر هستن. پیغمبر یه سفره رو تعیین کردن، یه غذایی رو دادن. اینا غذایی که خوردن، تا پیغمبر خواست شروع کنه به صحبت کردن، زدن و هم دیگه جلسه رو هم زدن، رفتن. غذا رو خوردن و رفتن. پیغمبر روز دوم دعوتشون کرد. روز دوم همین کارو کردن. پیغمبر روز سوم دعوتشون کردن. اون موقع اول سخنرانی کردن، بعد غذا دادن. این سنت در مجالس بود. اگر آیان اول غذا به شما میدادن، دیگه خب خداحافظ شما، دیگه کاری با هم نداریم. دیگه هم همه یه یعنی قسمت بانوان نبود، چون زودتر به مقصود رسیده بودن. خب البته بخششون، حالا همه شون نمیگیم، سر پر صراط رچ. بار سوم که همه رو دعوت کردن، سخنرانی کردن، فرمودن بنی عبدالمطلب، به خدا سوگند من هیچ جوانی رو در بین عرب نمیشناسم که برای قومش چیزی بهتر از آن چه من آوردم بیاورد. من برای شما خیر دنیا و آخرت رو آوردم. بعد فرمودن خدا به من دستور داده اینجور بگم. متن سخنرانی پیغمبر اینه: یا بنی عبدالمطلب، ان الله تعالى بعثني بالحق الى الخلق كافتا، به راستی که خداوند علی اعلی مرا مبعوث کرد به همه خلائق، نه به شما عرب، به همه خلائق، و بعثني اليكم خاصتاً، اما بستر رسالت من در سرزمین حجاز، اما اختصاص به شما ندارد. فقال، پیغمبر فرمودن که خداوند علی اعلی اینطور فرمودن: و انذر عشیرتک الاقربین، اول خیش و قوما رو هشدار بده. بعد فرمودن: و انا ادعوکم الی کلمتین خفیفتین علی اللسان، من شما رو دعوت میکنم به دو کلام که به حسب زبان بسیار آسان است، اما صغیرتن فی المیزان، اما در میزان بسیار سنگینه، وزن داره. اگر به این دو کلمه ملتزم باشید، تملکون به حل به همل عرب ول عجم، اگر این دو رو ملتزم بشید، مالک عرب و عجم میشید. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی این، و تنقاد لکن به حل امم، به همل امم، به واسطه این دو کلام تمام امتها به شما منقاد میشن، یعنی مطیع محض میشن. تدخلون به ما الجنه، به واسطه این دو کلام وارد بهش بشید. و تنجون به من من النار، و از جهنم نجات پیدا میکنید. اما کلمت الاول شهادت ان لا اله الا الله، به وحدانیت حضرت حق که هیچ معبود قابل پرستشی جز الله نیست. و اما دو، و انی رسول الله، که من فرستاده خداست. بعد در سال سوم دارن این جمله رو بیان میکنن، فمن یجیبنی الی هذا الامر، کی من رو اجابت میکنه در این رسالت، و یعاذرنی علی القیام به، و کمکم میکند در قیام به این رسالت، یکن اخی، تا برادرم باشد، و وسیع و وزیری و وارسی و خلیفتی من بعدی. روز اول داره میگه آقا کسی اجابت کرد برادر من میشه، جانشین من میشه، وزیر من میشه، وسیع من میشه، امام بعد از من در جامعه میشه. همینجوری نگاه کردن. آزاده 13 ساله از جا بلند شدن، اذن خواستن و از رسول خدا اجازه گرفتن و عرض کردن انا یا رسول الله، من. بعد جمله چقدر زیباست، انا یا رسول الله، من اوازه رو که علا حاضرم، من به شما کمک میکنم در این مسئله. 13 سالشه. نمیگه ایمان میارم، ایمانو که از قبل آوردم، قبل از این که مردم چهره به چهره بخوام به شما ایمان بیارن من به شما ایمان آوردم، اما کمکت میکنم با یک دنیا ادب و عطوفت. نگاه کردن به حضرت و به ایشان فرمودن اجلس، علی جان بشین. دوباره تکرار کردن، دوباره همینجور نگاه کردن. آقا بلند شدن خدمت رسول اکرم، بود آقا من، انا یا رسول الله، انا واضح رو که یا رسول الله علی حاضرم، من کمکت میکنم. آقا باز دوباره با ملاطفت بیشتر، اجلس یا علی، بشین آقا جان. بار سوم باز این مردم نگاه کردن، ولی آقای من باز جمله خودش را تکرار کرد. اما این بار پیغمبر فرمودن اجلس علی جان، فانت اخی و وسیع و وزیری و وارسی و خلیفتی من بعدی. اونجا امامت رو معلوم کرده، سال سوم 13 سالشونه. بعد حضرت و عبد جمعیت بلند کردن، اووردن دست گردن امام انداختن و فرمودن به این که این نهازا اخی و وسی و خلیفتی فیکم، این آقا برادر منه، وسی منه، جانشین من در بین شماست. بعد این جمله فسم اوله، حرفش رو گوش کنی و اطیع او، اطاعتش کنی. این ظهور و بروز شیعه است از 13 سالگی امیرالمومنین، از سال سوم بعثت. این حدیث معروف شد به حدیث یوم الدار، حدیثی که در خانه گفته شد. اولی کلامی است که رسما برای امیرالمومنین میگن، اما برای عموم، برای حضرت خدیجه که 3 سال پیش گفتن، اولین کسی که به پیغمبر از بین زنان ایمان آورد پای غار حرا، وجود ناظرین حضرت خدیجه است. وقتی حضرت خدیجه خواست ایمان بیاره، شهادت به وحدانیت حضرت حق، دیشب خوندم براتون، و رسالت حضرت ختمی مرتبت و بیعت با امیرالمومنین، از روز اول مطرح علی، چیزی نیست که بخواد بعدها مطرح بشه. ولی چقدر آقا غریب که دوچار استهزاء و مسخره حتی خیشان خود، اما تنها کسی که رنج از دل رسول الله میاره وجود ناظری پیغمبره. این حدیث در منابع اهل سنت، ابی حاتم ابن مردوک، ابو دعین، بیهقی، سعلبی، طبری، ابن عسیر، ابوالفدا و بسیار دیگر از مورخین و محدثین اهل سنت نقل کردند که به واسطه حدیث یوم الدار تشیع در عصر حیات خود پیغمبر شکل گرفته. برخی از حرفای تاریخی رو انشاءالله در جلسه بعد خواهم خون که بیان میکنن عده‌ای از اصحاب پیغمبر، نه همه، عده‌ای از اصحاب پیغمبر بر اساس رسالت حق ختمی مرتبت و بیعت با امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایمان آوردن، از جمله سلمان، ابوذر، مقداد و عمار. حالا در منابع تاریخی اسم برخی از اینا رو میاریم، اما کتابی بازم یادم رفت اسم کتاب رو براتون میگم، گرچه خب فایده هم نداره شما که تهیه نمی‌کنید، اما نکته مهمی دیگه که اونجا من به کاری به شما ندارم، من کار به اون کسی دارم که داره گوش میده. اون کسی که داره گوش میده امام عصره، ما برای او دارم دلبری میکنم، کار من همینه. به خاطر همینه که داستان نمیگم، چون من داستان خوشش نمیاد. اما سبک بحث آکادمیکه، شیوه بحث باید آکادمیک باشه. کسی میخواد از امیرالمومنین دفاع بکنه و درست دفاع بکنه. و البته خب بی انصافی هم هست که بگم شما گوش نمی کنید، شما هم گوش میکنید، انشاءالله که به حافظه مبارکتون هم بسپرید، اما بتونید مروج امیرالمومنین باشید. یعنی هر که شب شنیدی سر سفره، حالا که سفره که اینجا هستید، بالاخره فردا بین دوستانتون، بین خانوادتون نقل کنید، نذارید امیرالمومنین منحصر به این جلسات بشه، ببرید نام مبارک تو جامعه. من نمیگم کار جابر بن عبدالله انصاری رو بکنید، جابر با من و شما فرق میکنه، اما نذارید حرف اینجا بمونه، حرف رو نقل کنید. دشمن وقتی ترویج رو دید قطعاً تمام خاک ریزاش رو تحویل میده، اما چون از ما عکس العملی نمیبیند گام به گام جلو میاد. بی توجهی ما به مسائل هستش که اونها رو پیروز کرده، و الا اونها هیچ در چنته ندارن. خیال من راحته که اونها هیچ در چنته ندارن. خدا فرموده پیغمبر ما ینده و عن الهوا این هو الا وحیان یوها، از روی هوا و عوض حرف نمیزند، تمامش وحی است. این پیغمبر فرموده ان علی مع الحق و الحق و علی، و خدای این محمد و این علی فرموده که ان الباطل کان، تو چه بخواهی چه نخواهی، چه حرف بزنی چه حرف نزنی، باطل رفتنیست. اما توی این فرصت برای خودت یه چیزی دست و پنجه دست آوردی برای قیامتمون، انشاءالله بتوانی فراهم بکنی. شب میلاد حضرت هادی علیه السلام برای عرض تبریک به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم، نوه بزرگوار و نوه معظم این امام، برای تأجیل در فرج امام عصر، برای اینکه ما آماده برای ظهور حضرتش باشیم و جزء خدمت گزارانی باشیم که روی ما حساب باز کنن. یعنی وقتی خواستن حرف بزنن بگن یه دو سه نفرم هستن توی اون هیئت، من روشون حساب باز کردم. به اینجا باید برسیم. سه صلوات قرار، آه ببخشید.